الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در روایت داریم که فرمودن اقبلوا الحق من اهل الباطل ولا تقبلوا الباطل من اهل الحق كونوا نقاد الكلام. حرف حق رو از اهل باطل بپذیرید ولی حرف باطل را از اهل حق نپذیرید، نقد کننده کلام باشید. یعنی ببینید حرف چقدر ارزش داره. انظر الی من قال ما قال ولا تنظر الی من قال، یه جهت بحثه، یعنی من قالش حق باشه یا باطل باشه حرف باید درست باشه. ممکنه یه کسی حکیم باشه گاهی یه حرف غیر حکیمانه ای بزنه. قد یقول حکمت غیر الحکیم قد یزل الحکیم. گاهی از موقع انسان حکیم پاش میلغزه یه حرف باطلی میزنه، گاهی انسان غیر حکیم یه حرف حکیمانه ای میزنه. از این جهت ما باید نگاه بکنیم ببینیم حرف چقدر درسته، رکن وثیقی داره یا رکن وثیقی نداره. کسانی که حرف را قبول میکنن بدون اینکه رکن وثیقی در او مشاهده کنن، اینها مثل پشکوره های بی ارزشی هستن که به هر طرفی باد بوزه به همون سمت حرکت میکنن. مردم سه دسته هستن: عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات و همج رعاع، یعنی پشکوره های بی ارزش. اتباع کل ناعق، دنبال رو هر فریاد کشنده ای هستند. لم یستضیعوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، به یک رکن وثیقی پناه نمیارن و لذا هر کسی هر حرفی زد به دنبالش حرکت میکنن. شیخ الرئیس هم یه جمله ای داره: من تعود ان یقبل بغیر دلیل فقد خرج عن الفطره الانسانیه. اگر کسی عادت کرد که قبول بکند حرفا را بدون دلیل، این از فطرت انسانیتش خارج شده دیگه. انسانیت انسان به این است که حرفا را بر اساس دلیل و استدلال بپذیرد. بنابراین وقتی که میگیم طوبی لمن سمع ففکر، خوش به حال اون کسی که وقتی که یه چیزی رو شنید دربارش فکر بکند، منظورمون دو لایه تفکره. یه لایه تفکر تفهمیه، یه لایه تفکر انتقادیه. اول تفهم کنه، من تفهم فهم و من فهم علم غور العلم. بعد از اینکه انسان فهمید، اون موقع تفکر چی میرسه؟ انتقادی، نوبت تفکر انتقادی میرسد. بنابراین ما باید انشاءالله تلاش بکنیم که وقتی یه کسی یه حرفی زد به درستی یا غلطی صحبتهاش توجه کنیم. خب اگه بگذارید بعد از جلسه بخواید سوالتون بفرمایید، اگه کوتاه بود عرض میکنم و برسیم به متن. ما اگر قائل به اصالت وجود شدیم، معتقد میشیم که وجود یا محدود است یا نامحدود. اگر وجود محدود باشد، از مرتبه حدش یک مفهومی انتظام میشه به نام ماهیت. این ماهیت به تبع نفس الامر که وجود و حدودش باشه دارای احکام واقعی هست دیگه. یعنی حقیقتاً این موجود که حدود کتاب رو داره از این موجود که حدود ماژیک رو داره آثارشون با همدیگه فرق دارن. نه، به حدود وجودیشون برمیگرده که ازش ماهیت انتظار. برای وجود محدود به حد خاصه.
آثار به واسطه عروض ماهیت به این هم میشن؟
نه، آثار به خاطر اینکه بهره وجودیش بیش از این اندازه نیست، آثارش بیش از این اندازه نیست. مال وجوده. نه، به ماه و موجود نیست. ماه و وجودی که بیش از این اندازه نیست. بیش از این اندازه نیست هم تو قید تو موضوع بحث ما دخالت داره. یعنی وقتی درباره ماژیک صحبت می‌کنیم، از آن جهت که ماژیکه داریم درباره یک موجودی صحبت می‌کنیم، از آن جهت که بیش از این اندازه بهره وجودی ندارد. لذا میشه یه بحث خاص. همچنان که درباره کتاب بحث می‌کنیم، درباره موجودی صحبت می‌کنیم که بیش از این اندازه بهره وجودی ندارد. میشه چی؟ میشه یه وجود خاص دیگه. ابهام داره؟ آره، ولی واسطه در عروض ما عدمه دیگه. ندارد دیگه. آره دیگه. ببینید، عدم واقعیتی نداره. ولی وجود بیش از این اندازه که نداشته باشد یا آثاری دارد. درسته؟
نه به خاطر اینکه اونا بیش از این نیست، به خاطر همینی که هستیم.
آره، به خاطر اینکه همینی که هست. درسته؟ گاهی ما درباره موجود صحبت می‌کنیم به خاطر اینکه همینی که هست. درسته؟ ما تو فلسفه این بحثا رو مطرح نمی‌کنیم. تو علوم خاص درباره موجود به خاطر اینکه همینی که هست بحث می‌کنیم. همینطوره. آره دیگه. پس موضوعات علوم بر دو دست هستن. گاهی از موقع موجود است بدون تعین خاص، گاهی از موقع موجود است با تعین خاص. حالا موجود با تعین خاص رو ازش تعبیر کنم به چی؟ به ماهیت. حالا میتونیم بگیم که نه، ماهیت کاری به ماهیت نداریم دیگه. موجود بر دو قسم است دیگه. موجود با تعین خاص، موجود چی؟ بدون تعین خاص دیگه. در نتیجه بحث تفاوت ایجاد نمیشه. حالا که تو علوم چون که میخوان راحت تر بحث بکنن، میان اون تعینه رو بهش یک عنوان میدن، میگن انسان، بعد همون رو محل بحثشون قرار میدن. پس موجود در فلسفه بدون تعین خاص مورد بحث قرار میگیرد، در علوم دیگه با تعین خاص. بذاریم برای بعدا. خب، ما مطالب این مقدمه رو عرض کردیم. عبارتش هست، بعضی از نکات در لابلای عبارت هست، من عبارت رو میخونم، اون نکاتی که لابلاش هست رو خدمت شما عرض میکنم. دو سه تا نکته داریم، این دو سه تا نکته رو انشاءالله عرض میکنم. الحکمت الالهیه علم یبحث فیه عن احوال الموجود بما هو موجود و موضوعها الذي يبحث فيه عن اعراضه الذاتيه هو الموجود بما هو موجود. موضوع حکمت الهیه یعنی همون چیزی که میخوایم از اعراض ذاتیه اون بحث کنیم در حکمت الهیه، این موضوع موجود بما هو موجود است، نه موجود بما هو تعین خاصی دارد، نه موجود به اعتبار اینکه این حد خاص را دارد. نه، موجود از آن جهت که موجود است بدون لحاظ تعین خاصش موضوع بحث قرار می گیرد. پس موضوع ما متحیث به یک حیثیت است و اون حیثیت از آن جهت که موجود است بدون اینکه به تعین خاصش بخوایم نظر بکنیم، از این جهته. خب اینجاها کلمه عوارض ذاتیه از جمله واژه‌هایی است که اول هر کدوم از علوم بحثش رو دارید و اینا. اول کفایه هم بحثش هست، معمولا اول همه علوم این بحث مطرح میشه که موضوع هر علمی ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، اون چیزی است که بحث میشود در اون علم از عوارض ذاتیه اون، اونو میشه این موضوع علم. خب درباره عوارض ذاتیه بحث های مفصلی مطرح هست، بهترین جایی که شما میتونید این بحث رو ببینید برهان شفا مقاله ثانیه فصل دوم، اونجا شیخ الرئیس به تفصیل درباره عوارض ذاتیه صحبت کرده و انصافا تحقیق خیلی جامع و تحلیلی ارائه کرده. من اینجا اگر بخوام خلاصه ای از این بحث رو ارائه کنم به اندازه ای که شفاف بشه این مسئله و دیگه وارد بعضی از طول و تفصیل هاش نشم، خلاصه مطلب رو عرض میکنم شما بهش توجه کنید. عوارض یا اعراض این جمع عرضیه در مقابل ذاتی، علتش این بوده که میگفتن ما در علوم از ذاتیات موضوع علم صحبت نمی کنیم، چون ذاتیات موضوع علم رو در مقام تعریفش بیان می کنیم، بنابراین در یک علم ما در از عرضیاتش بحث می کنیم نه از ذاتیاتش. جناب شیخ الرئیس در برهان شفا این بحث هم مطرح کرده، گفته اگر در علمی موضوعش به نحو حد ذاتی تعریف نشده باشد، ذاتیات اون موضوع هم در اون علم مورد بحث قرار میگیرد. اگر ما میگیم مسائل یک علم عرضیات موضوع یک علم هستند، به خاطر این است که معمولا در ابتدا میان موضوع علم رو به حسب جنس و فصلش تعریف میکنن، بعد شروع میکنن درباره احوالات و آثارش صحبت میکنن. بنابراین مسائل یک علم عرضیات موضوع یک علم هستند، عرضیات هستند، ولکن عرضی ها بر دو قسم هستند. یه عرضی ما داریم به خاطر ذات یک موضوع بر اون موضوع بار میشه، یه عرضی داریم که به خاطر ذاتش بار نمیشه بلکه به خاطر حیثیات دیگه ایه، به خاطر اقترانش به یه چیزی، به خاطر یه حیثیات دیگه شما یک محمول رو ممکنه برای یک موضوعی نسبت بدید. عرضی ذاتی یعنی عرضی که به خاطر ذات یک موضوع بر او بار شده باشد. سوال: چه عرضی به خاطر ذات یک موضوع بر آن موضوع بار شده است؟ مرحوم آخوند فرموده است اون عرضی که بر یک موضوع بار بشه نه به خاطر اسناد مجازی بلکه یک اسناد حقیقی، پس واسطه در عروض ندارد. واسطه در عروض ندارد یعنی چه؟ یعنی گاهی از مواقع محمولی، محمول حقیقی یک موضوعیه، اون موضوع نوعی ارتباط با این موضوع قضیه شما داره، شما محمول اون موضوع حقیقی را مجازن نسبتش میدید به موضوع قضیهتون، به این میگیم یک اسناد مجازی، اسنادی که واسطه در عروض و حمل دارد، به اون موضوع حقیقی میگیم واسطه در عروض و به این موضوع قضیه میگیم موضوع مجازی. اسناد مجازی مجازش هم یک مجاز عقلی است در مقابل مجاز لفظی که استعمال لفظ در غیر ما و زله باشد. این استعمال لفظ در غیر ما و زله نیست بلکه اسناد یک حکم است الی غیر ما و له، به غیر اون موضوعی که حقیقتا این حکم مال او باشد. مرحوم آخوند فرموده عرضی که به خاطر ذات یک موضوع بر او بار می شود، یعنی عرضی که واسطه در عروض نداشته باشد، مال خود همین موضوع باشد. پس مسائل یک علم محمولاتی هستند که مال خود همین موضوع علم باشن، نه مال یه موضوع دیگه باشن، بعد اون موضوع چون با این موضوع علم شما نوعی ارتباط داره شما به این موضوع علم هم حملش کرده دارید دربارش بحث میکنید، نه مال همین موضوع باشن. قدمای از منطقیین این تعریف رو نپذیرفتن، گفتن این تعریف تعریف دقیقی نیست. چرا؟ چون ممکنه یه محمولی واسطه در عروض نداشته باشد، مال همین موضوع هم باشد، ولیکن غیر از این که مال همین موضوعه مال موضوعات دیگه هم باشد. شما تمام محمولاتی که به خاطر جنس یک موضوع بر اون موضوع بارش میکنید، اینا همشون مال خود همون موضوع هستن، واسطه در عروض ندارد، چون جنس و فصل ترکیبشون ترکیب اتحادیه است، انضمامی که نیستن. شما یه انسان دارید که انسان حیوان ناطقه، بعد میگید این انسان راه میره. خب این انسانی که راه میره اینجور نیست که ماشینش راه میره بعد به خاطر مجازی شما به این انسان نسبت بدی که راه میره، که خود انسان راه میره. پس انسان راه میرود، این محمول هم مال کیه؟ مال خود همین انسان است، مجازن هم بهش نسبت ندادیم، اسنادش مجازی نیست. ولیکن غیر از این که انسان راه میرود، بقر هم راه میره. منطقی ها گفتن اگر قرار باشد که شما همه محمولاتی که واسطه در عروض ندارد را جزء مسائل یک علم حساب بیارید، مستلزم گسترده شدن همه علوم و تکرار مسائل میشه در علوم مختلف. شما در علم انسانشناسی باید درباره ماشی بودن انسان هم صحبت بکنید، چون مجاز در اسناد نیست، واسطه در عروض ندارد. در علم بقرشناسی هم باید همینو بحث بکنی، در علم غنمشناسی هم باید همینو بحث بکنی، در تمام علومی که درباره تک تک حیوانات بحث میکنید، در همهشون باید بگی که ماشی است، راه رونده است. منطقی ها گفتن چرا این کار انجام بدید؟ شما بیایید این ماشی بودن را در یک علم اعلایی بحث بکنید که اون علم اعلا یک کلی است، که این موضوعات علوم بشن جزئیات اون. یه علم داشته باش به نام حیوان شناسی. در علم حیوان شناسی بیا درباره یه چی صحبت کن؟ ماشی بودنش صحبت کن. وقتی درباره ماشی بودنش صحبت کردی، دیگه مسئله ماشی بودن رو حلش کردی. وقتی حلش کردی به بحث انسان شناسی که رسید، دیگه نمیخواد دوباره درباره ماشی بودن صحبت بکنی. فقط تطبیقش بده اگر احتیاجت هست، اگرم احتیاجت نیست که دیگه هیچی دربارش بحث نکن. شما در علم بقر شناسی بیا دیگه اینو بحثش نکن، فقط بیا تطبیقش بده اگر احتیاجش داری. اگر احتیاج به این مسئله داری که بگی بقر راه می رود، که بعد بیای بر اساس اون راه رفتنش بیاد یک احوالاتی رو بر بقر بار بکنید، بگید بقر راه می رود ولیکن راه رفتنش بقری است. میخوای اینجوری صحبت بکنی، دیگه لازم نیست اول اثبات بکنی که راه می رود. میگه چون که حیوان است راه میره دیگه، ما در مسئله حیوان شناسی در مباحث حیوان شناسی اثبات کردیم که هر حیوانی راه میرود. پس شما بیا این رو تو اون علمی که نسبت به این موارد جزئی اعلا به حساب میاد، یعنی بالاتره، عام‌تر است، رتبتاً مقدم است، بیا اونا رو بحث بکن. بعد از اینکه بحث کردی به این علوم جزئی که رسیدی، همه را احاله بده به همون جاها، به اصطلاح به عنوان مبادی تصدیقیه از اونها استفاده کن. بگو فقط تقدم در علم حیوان شناسی که این، فقط تقدم در علم حیوان شناسی که این، یکی یکی اینها رو بگو و در علم انسان شناسی بیا از نتایجش استفاده کن. بنابراین برای این که محدوده علوم بی خود و بدون جهت گسترده نشه، ما فقط درباره محمولاتی بحث میکنیم که از اختصاصات موضوع علم باشد. اما اگر از اختصاصات موضوع علم نباشد، ما اونو توی اون علم دربارش بحث نمی کنیم. پس کجا بحث می کنیم؟ در علم اعلا، در اون علم بالاتری که از لحاظ موضوع اعم از این هست، تو اونجا بحثش می کنیم. پس بیا اینجوری تعریف کن، بگو عرضی ذاتی به اون عرضی گفته میشه، به اون محمولی گفته میشه که حمل می شود بر اون موضوع و اختصاص به اون موضوع هم داشته باشد. پس به عرضی های اختصاصی به یک موضوع میگیم عرضی که به خاطر ذات این موضوع برش بار شده، نه به خاطر یکی از ذاتیاتش که حیوانیتش باشه، نه به خاطر انسانیتش برش بار شده. اینا رو تو علم انسان شناسی بحث بکن. اگه میخوای در علم بقر شناسی مسائلی رو مطرح بکنی، مسائلی رو مطرح بکن که ناظر به بقر، به ما هو بقر باشد. بعد به این نکته هم اتفاقا تصریح کردن، گفتن حالا اگرم یه وقت میخواستی اون مسائل اعم رو هم اینجاها بحثشون کنی، برای اینکه بحثت موجه بشه، بیا اون مسائل اعم را تخصص موضوع خودت بزن، بگو مسئلتون فی مشی البقریه. ما در علم بقرشناسی میخوایم درباره چی؟ راه رفتن بقری بحث بکنیم. بیا اینجوری بحث بکن که بشه بحث بقرشناسی به شما ربط داشته باشد. اگه میخوای درباره راه رفتن انسان صحبت بکنی بگو چی؟ مسئلتون فی مشیل انسانیه، میخوایم ببینیم آیا انسان در راه رفتنش تفاوتی با بقر دارد یا ندارد. بعد شما میاید میگید که انسان در راه رفتنش با بقر تفاوت دارد، زیرا این راه رفتنش بر اساس عقل و اختیار که هست باید تحت عناوین ارزشی قرار بگیرد. پس تفاوت راه رفتن انسان با سایر حیوانات در این است که راه رفتن انسان ابتدا تحت یک عنوان ارزشی قرار میگیرد، بعد اتفاق میافتد. خب حالا که اینجوری شد، راه رفتن انسان داره یک ارزش اخلاقی است که راه رفتن بقر و غنم اون ارزش اخلاقی را ندارد. اینجا شما درباره راه رفتن صحبت کردید، اما بعد از اینکه این راه رفتن را بهش تخصص انسانی دادید، تعین انسانی بهش دادید، منطقی‌ها گفتن اینجوری بحث بکنی منطقیه. اما اگر قرار باشه شما بیای درباره همه محمولاتی که مال این موضوع هستند و اسنادشون حقیقی است نه مجازی بیای بحث بکنی، دایره علم شما خیلی گسترده میشه بدون هیچ جهتی. باید تو همه علمه تکرار یه جا حلش بکن، در بقیه جا از اونها استفاده بکن. بنابراین عرضی ذاتی به محمولی گفته میشود که اختصاص به اون موضوع داشته باشد، از مختصات اون موضوع باشد. علامت اختصاصی بودن آن است که شما در تعریف این عرضی ذاتی میای موضوع را اخذش میکنی، یعنی میگی تعجب یکی از احوالات انسانی است که، ضاحکیت یکی از احوالات انسانی است که. میگه ببین نشونش اینه که شما چیکار کردید؟ موضوع را در تعریفش چیکار کردید؟ اخذش کردید. بنابراین عرضی ذاتی ما یؤخذ فی حده الموضوع، اون چیزی است که در تعریفش موضوع اخذ شده باشد. این که میگیم در حدش موضوع اخذ شده باشد، نه اینکه موضوع در ماهیتش حقیقتاً اخذ شده باشد. اگر قرار باشد موضوع در ماهیت محمول اخذ شده باشد، دیگه محمول عروض ندارد، بلکه محمول خودش عارض و معروض است با هم دیگه. ما الان داریم درباره یک عارض صحبت میکنیم، پس چون داریم درباره عارض صحبت میکنیم نمیتونه معروض تو ماهیتش حقیقتا دخالت داشته باشد. پس ما که میگیم ما یؤخذ فی حده الموضوع، نمیخوایم بگیم ما یؤخذ فی ماهیته الحقیقیه، موضوع علم شما یا موضوع مسئله شما، نه، میخوایم بگیم عرضی ذاتی یعنی همون محمولی که اختصاص به این موضوع داشته باشد. نشانه اختصاصش هم این است که شما همون رو توی تعریفش میاری، میگه حالتی است در انسان که یکی یکی میاری. در بقر هم همینطور، میگه یکی از حالتهای بقر این است که، اون رو میای تعریفش که میکنی، بقر رو توی تعریفش اخذ میکنی. اگر بقر رو در تعریفش اخذ میکنی، به خاطر این نیست که بقر حقیقتا در ماهیت اون عرضیه دخیله است حقیقتا، نه، به خاطر اینکه اشعار داشته باشد به اینکه شما دارید درباره احوالات اختصاصی بقر صحبت میکنید. پس دارید از عوارض ذاتی بقر صحبت میکنید، یعنی از عوارضی که هم نمیشد بر بقر به خاطر اینکه بقر است، نه به خاطر اینکه جنس حیوانیت را دارد، نه به خاطر اینکه جنس جسمیت را دارد. قدمای از منطقیین اومدن گفتن واسطه در عروض نداشتن و اسناد حقیقی کفایت نمی کند، اختصاص هم لازم است. شیخ و رئیس فرمودن این دوتا قید، یعنی واسطه در عروض نداشتن، اسناد حقیقی داشتن و اختصاص، به تنهایی کفایت نمی کند. چرا؟ چون شما می خوای از احوالات موضوع بحث بکنی، از آثار موضوع بحث بکنی، از احکام موضوع میخوای بحث بکنی. چون شما میخوای از احکام و احوال و آثار موضوع بحث کنی، باید یه قید دیگه هم بهش اضافه بکنی و اون قید سوم اقتضا هست. باید بگید این محمول مقتضای این موضوع است،
که بعد شما بگید من دارم درباره احوالات این موضوع صحبت میکنم. ولی اگر بیاید شما درباره یک احکامی صحبت بکنید، درباره محمولاتی صحبت بکنید که اسنادش حقیقیه، مختص به اینم هست، ولیکن از آثار این نیست، اگر از آثار این نباشد این سوال مطرح هست که به چه معنات منطقی شما آمدید اینو دارید دربارش بحث میکنید. شما اگر میخوای بحث بکنی بیا اینو از درون ذاتش برانگیخته بدان، بعد دربارش بحث بکن، یعنی درباره اون چیزها بحث بکن. بنابراین اگر یه وقت صورت یک انسان در مقابل خورشید سیاه میشود، نگو که یکی از احوالات انسان این است که صورتش سیاه میشود. میگیم نه، اگر صورتش سیاه میشه به خاطر اینکه انسان است نیست که صورتش سیاه میشه، بلکه به خاطر اینکه انسان است در مقابل خورشید. وقتی انسان در مقابل خورشید قرار گرفت صورتش میشه سیاه میشه، رنگش عوض میشه دیگه. پس این گازور لباس شور، اون کسانی که لباس میشستن برای مردم، خب جلوی آفتاب مینشستن لباس ها رو میشستن مینداختن روی بند، پس از مدتی صورت گازور سیاه میشد و چهره لباس سفید میشد. یعنی آفتاب پارچه را سفید میکند و صورت لباس شوی را سیاه میکند. شما نگو یکی از خصوصیات انسان این است که صورتش سیاه میشود. نه، این به خاطر انسان به ماه و انسان نیست، بلکه به خاطر انسان است در کنار نور خورشید. لباس در کنار نور خورشید میشه سفید، صورت در کنار نور خورشید میشه سیاه. اگر میخوای بحث بکنی اینجوری بحث بکن، بگو از اقتضاعات ماهیت انسان آن است که هر وقت در کنار نور خورشید قرار گرفت صورتش چی میشه؟ سیاه میشه. اینجا شما دارید در اقتضاعات انسان صحبت میکنید، از اقتضاعات جسم انسان صحبت میکنید، از اقتضاعات این جسم مواد تشکیل دهنده لباس ها آن است که هر وقت در معرض نور خورشید قرار گرفت چی میشه؟ سفید میشود. اینجوری بحث بکن که بحث تو بشه از احوالات و از آثار و از احکام خود موضوع اون علمی که داری دربارش بحث میکنی. این میشه یک بحث حکیمانه و عاقلانه. این قیدی که جناب شیخ الرئیس اضافه کرد بسیار این مسئله عرضی ذاتی را جامعش کرد، بسیار بسیار مطلب وزین جمع‌بندی شده و خط کشی شده شد. شما تو فلسفه میخوای بحث کنی، میگیم اولا شما از احوالاتی بحث بکن که اسنادش به موجود مجاز نباشد، اسنادش به موجود چی باشه؟ حقیقی باشه. ثانیاً اختصاص به موجود هم داشته باشد، از احوالاتی نباشد که مشترک بین موجود و معدوم باشد اگر یه وقت احکامی پیدا شد، و ثالثاً از موجود به ماه و موجود برخیزد که بشه اقتضاعات موضوع شما. شما بیا درباره این موضوعات بحث بکن، و البته چون فلسفه موضوعش اعم الموضوعات است، ما هیچ حکمی نداریم که بخواد اعم از موضوع فلسفه باشد، چون اعم از موضوع فلسفه میشه بطلان، و بطلان به ماه و بطلان مورد اشاره عقلیه نیست تا دربارش صحبت بشه. اگر بخواد عدم مورد اشاره عقلیه قرار بگیرد، باید اعتباراً و مجازاً برای او ثبوتی قائل بشیم، و تا اعتباراً و مجازاً برای او ثبوتی قائل شدیم میاد در دایره موضوع فلسفه قرار میگیرد. پس ما در فلسفه احکامی که مربوط به اهم از موضوع باشد نداریم، اما در مادون فلسفه داریم. شما در علم فیزیک، شیمی، در علوم مختلف، در ریاضیات، شما در ریاضیات میتونید مباحث رو مطرح بکنید که هم مربوط به کمیت است هم مربوط به کیفیت است. میشه درباره احوالاتش صحبت بکنید، مثل این که بگید عرض است، یا درباره احوالات دیگه‌ای که مشترک بین کم و کیف است بیایید صحبت بکنید. شما اگر میخواید در علم ریاضیات بحث کنی، اولاً بحثایی که میخواید مطرح بکنی، اولاً اسنادش حقیقی باشد، بلعرض و المجاز نباشد، ثانیاً اختصاص داشته باشد، ثالثاً اقتضا داشته باشد موضوع نسبت به او، از مقتضیات او باشد. شیخ الرئیس اومد این سه تا قید رو مطرح کرد و موجب شد که بحث عرضی ذاتی بشه شفاف، یه خطکش برای ما بشه. قشنگ ما الان در بحث جامعه شناسی وقتی که وارد میشیم میگیم آقا تو که الان داری درباره این مسئله صحبت میکنی، این مسئله از عوارض ذاتیه جامعه شناسی هست یا نه؟ از احوالات جامعه است یا واسه در عروض دارد؟ اسنادش مجاز است؟ اختصاص دارد یا هم از جامعه و غیر جامعه است؟ و ثانیاً از جامعه به خاطر جامعه بودن است یا نه از جامعه به اعتبار یه حیثیت مقارن با او موجب شده است که این جامعه یه حکم حقیقی پیدا بکند به اعتبار اقترانش. شما که جامعه شناس هستی فقط در این زمینه صحبت بکن. از این جهت اگر یه جامعه شناس اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم دین منشأ زمینی دارد، میگیم به تو چه ربطی داره که دین منشأ زمینی دارد یا آسمانی دارد؟ شما بیا بگو که انگیزه های زمینی منشأ پذیرش دین در جوامع بشری شده است. اینو بیا حرف بزن، ما هم نوکر شما هستیم. میگیم بفرما شواهد تاریخیت و جامعه شناختی رو مطرح بکن که ما ببینیم. اگر مدارک و شواهد و تجربیات اشاره کرد، بعد ما به یک نکته ای پی میبریم و اون این که درست است که در کلام اثبات شده است که دین منشأ آسمانی دارد، ولیکن در پذیرشش در جوامع انگیزه های زمینی دخالت دارد، فقر دخالت دارد، سوء استفاده ها دخالت دارد، فلان دخالت دارد، احتیاج دخالت دارد، ترس دخالت دارد. همه اینها در این که در یک جامعه دین به وجود بیاد و گسترده بشه یا نه اینا دخالت دارن. میشه یه بحث جامعه شناختی، ما هم برای او ارزش قائل هستیم، میگیم خیلی خوب بحث کردی. اما آقای جامعه شناس شما بیای درباره تفسیر قرآن صحبت بکنیم، بگیم معنای این آیه شریفه چیه، این است، میگیم آقا این دیگه به شما ربطی ندارد، این از عوارض ذاتیه مسئله شما نیست، از عوارض ذاتی علم شما نیست، شما برو درباره اقتضائات جامعه که اختصاص به جامعه دارد و اسنادش حقیقی هست به جامعه درباره اینها صحبت بکن، ما هم از معلومات شما استفاده میبریم. پس اون چه که در فلسفه از عوارض ذاتیش بحث میشه موجود به ما هو موجود است، اسنادهای حقیقی به موجود. پس هر چه که شما دقت بکنید در فلسفه هر کجا که یک حکمی را به حیثیت حدود به ما هو حدود نسبت دادید میگیم این مسئله فلسفی نیست، این استطرادا تو فلسفه مطرح شده. شما اگه درباره احکام عدم به ما هو عدم صحبت میکنید این اولا و به ذات مسئله فلسفی نیست، چون موضوع فلسفه ما موجود است. ثانیا و بالعرض مسئله فلسفی است. به چه کیفیت؟ به این کیفیت که شما وقتی احکام عدم را فهمیدی از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها احکام وجود را هم متوجه میشی. ما به این اعتبارات در فلسفه یه فصلی داریم درباره احکام عدم، و الا احکام اعدام که اسنادشون به وجود یک اسناد حقیقی نیست، اسناد مجازی است. پس اینا رو مطرح کردیم از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها به کمک اون احکام وجود رو دریافت کنیم. همچنین مباحثی که در فلسفه مطرح میکنید هرگز اعم از موجود به ما هو موجود نیست. البته نداریم یه حکمی که شما بتونید مطرح بکنید و اعم از موجود به ما هو موجود باشد، چون اعم از موجود نداریم، جامعی بین موجود و عدم و معدوم وجود ندارد که شما بگید این حکم از احکام جامع بین موجود و معدوم است، چون هر چیزی که مورد اشاره عقلی قرار گرفت حتما باید ثبوت داشته باشد. پس چون باید ثبوت داشته باشد تو فلسفه هر حکمی که بخواید بحث بکنید از اختصاصات موجود است. یه چیزی که اعم از موجود باشد ما در فلسفه نداریم هیچ جا که بخوایم توی فلسفه دربارش بحث بکنیم. و سوم این که هر بحثی تو فلسفه مطرح کردید باید به ما هو چی باشد؟ به ما هو موجود، یعنی از اقتضائات وجود او باشد دیگه. میگیم ببینید وجود از آن جهت که ثبوت دارد کذا، از آن جهت که ثبوت دارد اینجوری است، از آن جهت که ثبوت دارد کذا، به همین کیفیت درباره احوالاتش و احکامش صحبت میکنه. یک نکته هم شیخ الرئیس باز گفته نگفتنش حیف میشه، نکته بسیار قشنگیه. شیخ میگه شما میای درباره شیخ الرئیس میگه شما میای درباره موجود صحبت میکنید ولی تو فلسفه فقط درباره موجود صحبت نمی‌کنید، درباره اقسام موجود هم صحبت می‌کنید. خب شما که دارید درباره اقسام موجود صحبت می‌کنید، آیا این اقتضایی که دارید دربارش بحث می‌کنید اقتضای موضوع علم است؟ اگر اقتضای موضوع علم بود که اختصاص به این فصل نداشت، اختصاص به این قسم نداشت. اگرم که از اقتضاعات موضوع علم نیست، پس چرا توی فلسفه بحثش می‌کنی؟ شما میایید توی فلسفه درباره احکام ممکن الوجود بحث می‌کنی. یه فصل، یه مرحله دوازدهم رو شما اختصاص دادید به احکام واجب الوجود به ذات. اگر این احوالات از احوالات موجود به ما هو موجود است، پس ممکنات چرا این احوالات رو ندارند؟ و اگر از احوالات واجب به ما هو واجب است، پس چرا توی فلسفه که موضوعش موجود به ما موجود است بحثش میکنید؟ مگه قرار نبود که شما احکامی رو بحث بکنید که از اقتضاعات موضوع علم باشد؟ این که از اقتضاعات موضوع علم نیست، از اقتضاعات قسمی از اقسام موضوع علم است. شیخ جواب میده، میگه سرش این است که موضوع علم تا وقتی که تقسیم میشه، این وقتی که تقسیم شد، جزئی شد، جزئی شد، جزئی شد، تا وقتی تعین ماهوی خاصی نخورده، این همانی دربارش صادقه. میتونیم بگیم همان است. احوالات واجب به ماهو واجب را میتونیم بگید همون وجود است. وجود شدید شده را بهش میگیم واجب، وجود ضعیف شده را بهش میگیم ممکن. پس چیزی بهش اضافه نشده، مراتب وجود است. اما به محض اینکه تعین ماهوی خورد و شما از احکام اون تعین ماهوی بحث کردید، اینجا دیگه از اقتضاعات موجود ما موجود نیست، رفتید از فلسفه رفتید بیرون. پس بحث از ماهیات مرز فلسفه است. یعنی ما فلسفه بحث میکنیم، میریم جلو تقسیمات، میریم واجب، ممکن، ممکن، عرض، جوهر، همینجور بحث میکنیم، میریم جلو، میریم جلو، تا وقتی که رسیدیم به اینجاها که بگیم مثلا این جواهر میتونن نفس باشن، میتونن عقل باشن، میتونن کذا کذا کذا، اینا رو تقسیم بکنیم. اگر یه وقت گفتیم این ماهیت به ماهو و این ماهیت احکامی دارد، میگیم اینا رو دیگه واگذار کن به علم خاص خودش، اینا رو دیگه تو فلسفه بحث نکن. بنابراین احوالات اقسام موضوع علم تا وقتی تعین ماهوی خاصی نخورده است، این همانی بر او صادق هست. چرا؟ چون ماهیت غیری نشده، اشتداد پیدا کرده، حالتی پیدا کرده و امثال این موارد، حالتی که زیادت بر موضوع ندارد، به عین موضوع در خارج موجود است. پس شما در انسان شناسی هم همینجوری میگید انسان یا مرد یا زن. بحث درباره احکام زنان در جامعه شروع میکنی، درباره مباحث فمینیستی صحبت میکنی، در کجا؟ در بحث انسان شناسی. سوال، این مباحث فمینیستی شما آیا از اقتضاعات انسان به ماهو انسان است یا از اقتضاعات انسان به ماهو زن؟ میگیم از اقتضاعات، اگر از اقتضاعات انسان به ماهو انسان باشد، پس چرا مردها ندارن؟ اگر از اقتضاعات انسان به ماهو زن هست، پس این که دیگه از عوارض ذاتی موضوع علم نشد. میگیم اینجاها وقتی که بحث از زن یک ماهیت جدیدی نشده، ماهیت جدیدی نشده، این همانی بین صنف و نوع هنوز صدق میکند. یعنی میتونیم بگیم این هنوز ماهیت جدیدی نشده، هنوز همان است، هنوز همان است. اینم بحث از همان است، اینم بحث از انسان است، اینم بحث از انسان است. اما اگر یه وقت شد یک نوع مجزایی برای خودش با یک ماهیت جدیدی که به اعتبار اون ماهیت جدیدش داری دربارش صحبت میکنی، اینجا دیگه از محل بحث انسان شناسی چی میشه؟ میره بیرون. این هم نکته ای که جناب شیخ الرئیس فرموده است و نکته بسیار ارزشمندی است. بفرمایید.
واجب
نه، الان ما بحثمون درباره قسیم ها نبود، بحث ما درباره رابطه هر قسم با مقسم بود دیگه. ما میخوایم ببینیم آیا این قسم همان مقسمه؟ میگیم بله، که بعد احوالات این قسم رو هم احوالات مقسم به حساب بیاریم. حالا ما این کار میخوایم بکنیم دیگه، احوالات قسم رو برای قسیمش نمیخوایم که در نظر بگیریم. میخوایم بگیم آیا شما اگر از احوالات واجب صحبت کردی، داری از احوالات موجود صحبت میکنی؟ میگیم آره دیگه، چون واجب قسمی از اقسام چیه؟ موجود است و یک ماهیت خاصی هم که نشده که برای خودش بشه یه چیزی جدا. برامین آیا ما از احوالات ممکن داریم بحث میکنیم؟ از احوالات موجود داریم بحث میکنیم؟ میگیم بله، چون که یک قسمی از اقسام موجود است و برای خودش هم ماهیت خاصی نشده. هر وقت شد ماهیت خاصی، میگیم اینجا دیگه ببرش در علوم جزئی که علوم ماهوی باشند. ببخشید این عبارت رو بخونم که نمونه بعد بفرمایید. میفرماید و غایتها معرفت الموجودات على وجه کلی. غایت حکمت الهی معرفت موجودات است على وجه کلی. خب با اینکه معرفت موجودات است ولی بهش میگیم حکمت الهی. چرا؟ چون محوری ترین مسئله ما چیه؟ اله هست دیگه. چون در تفکر فلسفی ما میگیم حقیقت الوجود اله هست، بنابراین چون حقیقت الوجود اله هست، این که حقیقت الوجود اله هست در کل احوالات موجودات تأثیر میگذارد. به همین جهت با اینکه ما موضوعش را عام میدونیم ولی مقیدش میکنیم به اون قیدی که محوریت دارد در همه مباحث فلسفی ما. علا وجه کلی، گفتیم که این علا وجه کلی در مقابل دو تا چیز است. یکی علا وجه تعین ماهوی، دو علا وجه جزئی و مصداقی. ما در فلسفه نه درباره ماهیات صحبت میکنیم نه درباره جزئی ها صحبت میکنیم، درباره احوالات موجود به ما هم موجود صحبت میکنیم. غایتش چیه؟ معرفت الموجودات علا وجه کلی و تمیزها مما لیس به موجود حقیقی، و تمیزش از اون چیزی که لیس موجود حقیقی باشد دیگه. خب تو این توضیح و ذالک فقط همین مطلب رو، یعنی همین مطلبی که ما دیروز هم عرض کردیم، اینجاها یه مقداری فقط عبارت داره، نکته خاصی دربارش نیست دیگه. توضیح و ذالک ان الانسان یجد من نفسه ان لنفسه حقیقتا و واقعیتا. کلمه حقیقت و واقعیت یکی از اصطلاحات فلسفی است که در اصطلاحش، در اصطلاح خود اونچه که در بحث‌های منطقی داریم، حقیقت یعنی معرفت مطابق با واقع و واقعیت به مطابق این معرفت مطابق با واقع میگن واقعیت. پس در اصطلاح خودش حقیقت میشه حاکی، واقعیت میشه محکی. اما در اینجا ها مترادف به کار رفته. ان لنفسه، ان الانسان یجد من نفسه، ان لنفسه حقیقتا و واقعیتا. این واو واو عطف تفسیری است. حقیقت اینجا منظور من همون واقعیت است. و حقیقت را در مقابل واقعیت نگیرید در اینجا ها، منظور من از حقیقت همون واقعیت است. و ان هناک حقیقتا و واقعیتا وراء نفسه، غیر از من هم یه واقعیت هایی هست که این واقعیت ها رو با استدلال های ارتکازی تونستم اثباتشون بکنم. یه ضربه زدم تمام آثارش رو دریافت کردم، من فاعل مطلق نسبت به اینها نبودم، اگر من فاعل مطلق بودم هر وقت که میخواستم ایجاد میکردم، لکن حالا که هر وقت که میخواهم ایجاد نمیتونم بکنم، معلوم میشه که غیر از من هم در تحقق این حالتهایی که برای من پیش اومده است دخالت دارد. فتحصله که ورای من چی؟ یه چیزایی هست که منشه این صدا، منشه این ضربه گرفتن و امثال این موارد هست. یه استدلال ارتکازی آدم برای خودش اقامه میکند، بر اساس اون استدلال ارتکازی یقین پیدا میکند که ورائش چیه؟ یه واقعیتی هست. البته این استدلال ارتکازی در بحثای معرفت شناسی جای مناقشه و بالا پایین هست. بحثای مختلفی در تحلیل این استدلال، بیش از 20 تقریر ما داریم که این انسان وقتی که باور میکند بر این که اینجا اشیایی هستن، این باورش در چه ساختاری اتفاق میفته؟ قریب به 30 تا تقریر اقامه شده. که چطوری انسان این استدلال ارتکازی رو پیش میبرد. بله اینا تو بحثای معرفت شناسی جای تحلیل دارد، ولیکن بر اساس اینکه ما درباره موجود به ما موجود میخوایم صحبت بکنیم و اثبات اصل موجود جز مبادی تصدیقی اون علم است و اثباتش از شئون اون علم نیست، ما این رو جز پیشفرض‌های معرفت شناسی به حساب میاریم. میگیم اگر یه وقت تردید داشتی در این که تو هستی یا نیستی، خارج از خودت هست یا نیست، بفرما در بحث‌های معرفت شناسی اونجا مفصل این تقریرها رو مطرح کردن، بررسی کردن. اونجا اگر به یقین رسیدی خیلی خوب، اگر نرسیدی ما میتونیم از طریق اون اقدامات عملی با شما به توافق برسیم. اگه تو گفتی من نمیدونم تو هستی یا نیستی، میزنیم تا بگی هستی. هر وقت گفتی هستی، بحثای فلسفی را چیکار میکنیم؟ ادامه میدیم. ما کاملا منطقی پیش میریم دیگه. تا تو اقرار نکنی برای اینکه ما هستیم، بحثا رو پیش نمیبریم. برام این اگر بحثای معرفت شناسی حل شد یا حل شد، نشد، از طریق اصول مسلم جدلی پیش میریم و شما هر وقت اقرار کردیم ما بر اساس مسلماتت حرکت میکنیم دیگه. اگه اقرار نکردی که نه، ما بحثی نداریم نسبت به این مباحث فلسفی. و ان له، وقت تمام شده، انشاءالله بقیهش برای فردا. من توفیق بشه فردا، یعنی شنبه، درست شد؟ خب عرض کنم آقایونی که این هفته مطالبی که من پای تابلو نوشتم رو نوشتن، جزواتشون رو به من به بنده تحویل بدن، من انشاءالله نگاهشون میکنم و خدای متعال مقدر بکنه شنبه صبح که اومدیم براشون میاریم انشاءالله. عکسشون هم بفرستیدم، خوبه، ولی من باز هم تأکید میکنم ما نسبت به این جزوه نوشتن بسیار بسیار تأکید داریم. حتما ما میخواییم که شما جزوه بنویسید. اگر هنوز آقایونی هم شروع نکردن به نوشتن، حتما ما هفته آینده پیگیر هستیم انشاءالله. از هفته آینده، از شنبه مرتب شروع کنیم به نوشتن. آقایونم که نوشتن برای من بیارن. از هفته بعدم خدای متعال مقدر بکند پرسش کلاسی رو هم شروع میکنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من مطلب اوایل علم خصوص سمانه این مسئله هستش، مثلا میان اثبات موضوع علم میکنن.
در روز سمانیه تعریف علم رو داریم ولی اثبات علم رو نداریم.
اثبات موضوع رو نداریم. وقتی بین موضوع میکنن اثبات موضوع هم انجام
نه. مبادی تصوری جزء علم هستن ولی مبادی تصدیقی جزء علم نیستن.
حالا در حضور از به فرض ما اینجا نیومدیم بحث بکنیم در باره اثبات اصل موضوع فلسفه دیگه، چون مثلا بیان میشه که بدیهیه و نیازه به اثبات نداره.
بس هم بدیهیه و هم اینکه اثبات موضوع یک علم از مسائل اون علم نیست، باید بره در علم پیشین. اینجا ما میگیم باید در بحث معرفت شناسی اونجا ها در بحث
ما موضوع علم رو الان گفتیم که موجوده و ماهو موجود دیگه.
درسته.
یا موجوده الان احب کلی.
درسته.
حالا بعدن یکی از احکامی که ما برای وجود میگیم، میگیم تشخصشه. تشخص یعنی اصلا ما وجود خاصه داریم در خارج، حقیقت وجود که از احکام میشه مثلا خاصه است. اصلا ما موجود الان احب کلی تو خارج نداریم که بخواهم احکام شو عرصی بکنیم.
ببینید ما که الان نحوه کلی که گفتیم، یعنی گفتیم ماهیت خاصی رو بحث نمی کنیم، هازا رو هم بحث نمی کنیم. این که هازا رو بحث نمی کنیم غیر از این است که بگیم هر موجودی متشخص است. هر موجودی متشخص است که باز شد کلی دیگه. یه وقت هست میگیم آیا این متشخص است؟ میگیم اینو تو فلسفه بحث نمی کنیم. این در... چون ما میخوایم درباره منات ها صحبت بکنیم. چون درباره منات ها میخوایم صحبت بکنیم، میگیم هر موجود هر چه که عینیت دارد حتما تشخص هم دارد. چرا؟ چون تشخص از عوارض عینیت است. پس هر عینی، هر عینی متشخص است. اینم متشخص، اینم متشخص، همه اشیاء متشخص است. پس ما تو فلسفه درباره هازا صحبت نمی کنیم. هازا متشخص هم لا، میگیم هازا متشخص هم لا که من نمیتونم درباره صحبت بکنم، که اینکه از وسع من خارج بگم هازا 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 که نمیتونم صحبت بکنم که، ولی میتونم بهت بگم هر چه که عینیت دارد تشخص دارد. هازا عینیت دارد، بله، پس تشخص دارد. بنابراین در بحث تشخص هم ما بحثمون علی وجه کلیه، چون مراد
اون مسئله هم بله، نه که تو اون مسئله بله، ولی اصلا این موضوع ما که مثلا ما گفتیم که ما داریم الانه وجود رو بررسی میکنیم الانه به کلی، اصلا وجود الان به کلی مگه تحقق داره تو خارج که ما بخوایم بحثش بکنیم؟
مرادمون رو مشخص کردیم دیگه. یه وقت هست یه کسی میگه که علی وجه کلی یعنی درباره وجودی صحبت میکنیم که تشخص ندارد. اگه این باشه
تعارضی نمیگم داره با تشخص دارم، از میگم که اصلا این موجود اصلا وقتی حقیقت تشخص دار شد ما در با این قید که واقعیت تشخص داره بیایم صحبت بکنیم دیگه اصلا موجودی که ولی ما که داریم بحث میکنیم درباره موجود متشخص بحث نمیکنیم دیگه الان.
نه اصلا درباره موجود متشخص هم بحث میکنیم، ولی بحث کلی
مثلا بعد درباره تشخصش بحث میکنیم. وقتی ما درباره
موجود
درباره چی بحث میکنیم؟
میدونم. ببین دقت بکن، ببین